ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود در شما و شبتون بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که از همین لحظه شروع شده و تا 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و در روز پنجشنبه 21 دی ماه شنونده اون هستید، 10 ژانویه سال 2013 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب گزارش‌های متنوع زیادی رو خواهیم شنید، از جمله با گزارشگر ویژه رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که در بیروت مستقر هست به طور زنده ارتباط خواهیم داشت تا برامون از تحولات سوریه بگه. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قراره در نیم ساعت پیش رو با هم بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم وحید پوراستاد میشنویم.
سلام، شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌هایی به روزنامه نیویورک تایمز و شبکه CNN دست داشتن جمهوری اسلامی در حملات گسترده سایبری روز چهارشنبه به 20 بانک مهم آمریکایی را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه‌ها نوشته شده است که جمهوری اسلامی با احترام به حقوق بین‌الملل از این گونه حملات خودداری کرده، برخلاف آمریکا که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای در حملات سایبری علیه ایران دست داشته است. نمایندگی دائم ایران افزوده است که چنین شایعاتی با هدف مسموم کردن جو مذاکرات آینده ایران و گروه 5 به علاوه 1 منتشر می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک کارشناس امنیت کامپیوتر نوشته بود که با توجه به گستردگی این حملات آمریکا دست ایران را در پشت آن می‌بیند. وزیر خارجه سوریه انتقاد اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از طرح صلح بشار اسد را مغرضانه خواند. رسانه‌های دولتی سوریه هم روز پنجشنبه آقای ابراهیمی را مهره غرب و برخی کشورهای منطقه توصیف کردند. اخضر ابراهیمی در مصاحبه با رسانه‌ها سخنان روز یکشنبه بشار اسد را فرصتی از دست رفته خوانده و طرح او برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور را فرقه گرایانه و یک جانبه توصیف کرده بود. او همچنین گفته بود که خانواده اسد 40 سال است که قدرت را در دست دارند که مدتی طولانی است. عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان میگوید خروج زود هنگام نیروهای ناتو تأثیری منفی بر وضعیت امنیتی خواهد داشت. او به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اگر دولت افغانستان نتواند تا سال 2014 که قرار است نیروهای ناتو خارج شوند به مسئولیتهایش عمل کند، خروج این نیروها بر امنیت این کشور تأثیر منفی میگذارد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگو با مقام‌های آمریکا به واشنگتن رفته است و قرار است روز جمعه در کاخ سفید با باراک اوباما درباره توافق امنیتی بر سر تعداد و چگونگی حضور سربازان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 مذاکره خواهد کرد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را به عملی در روند صلح با فلسطینی‌ها متهم کرده است. شیمون پرز افزوده است که وضع دنیای غرب تغییر کرده و اگر خشونت‌ها از سر گرفته شود، اسرائیل این بار زیر فشاری بسیار سنگین تر از گذشته خواهد بود. کیوان
ممنونم وحید، آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تا ساعت 10 با هم بشنویم. آتش‌بس اجباری در سوریه، چرا که هوا سرد است و تفنگ دست گرفتن آسان نیست. در ارتباط زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه، تحولات سوریه و واکنش‌های بین‌المللی به این بحران را مرور می‌کنیم. فرود اجباری یک هواپیمای باری که در راه تهران بوده، چرا؟ خواهیم شنید. ترور 3 عضو گروه پیکاکا در پاریس، یکی از این 3 تن از بنیانگذاران این گروه کرد بوده است. آیا احمدی نژاد و سپاه با هم اختلاف دارند؟ سعی می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم. و بیانیه‌ای سازمان گزارشگران بدون مرز علیه فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از ایران. همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خب از سوریه شروع کنیم، چرا که درگیری‌ها در این کشور بحران زده کماکان ادامه دارد و مخالفان در تلاشند تا رژیم بشار اسد را تغییر بدهند و او را از قدرت به پایین بکشند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت که خبرهای سوریه را به دقت و از نزدیک دنبال می‌کنه هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا درود می‌فرستم به تو. این بار بد نیست اول از همه برامون از درگیری‌ها در سوریه بگی. هوا بسیار سرده، در این هوای سرد درگیری‌ها تا چه اندازه گسترش پیدا کرده در این کشور؟
کیوان، به خاطر هوای سرد و این موج طوفان و برف بی سابقه یا کم سابقه ای که منطقه شاهد هست، خب درگیری‌ها فروکش کرده. ابری بودن هوا باعث شده جنگنده‌های ارتش سوریه کمتر بتونن حملات خودشون رو علیه مواضع مخالفان ادامه بدن. البته به خاطر برفی بودن وضعیت و بسته بودن راه‌ها، مخالفان هم تعداد حملاتشون کمتر بوده و امروز شاهد تعداد کمی از کشته شده‌ها نسبت به روزهای گذشته بودیم. 26 نفر آخرین آماری هست که اعلام شده. شدیدترین حملات و درگیری‌ها در ادلب بوده. مخالفان تونستن بخش‌های وسیعی از فرودگاه نظامی تفتناز رو به تصرف خودشون در بیارن. البته نیروهای دولتی هم به خاطر اینکه انبار اسلحه و هواپیماهای مستقر در این فرودگاه به دست مخالفان نیفته، این فرودگاه رو در حال بمباران کردن هستن.
ضمن اینکه ناتو هم مثل که امروز اعلام کرد که بار دیگر رژیم اسد از موشک‌های اسکات استفاده کرد، درسته؟
درسته. این مسئول ناتو در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر رو اعلام کرد، گفت که روز چهارشنبه بار دیگه هم شاهد شلیک موشک بالستیک به شمال سوریه بودیم. این موشک های بالستیک به خاطر اینکه از دقت کافی برخوردار نیستن و انفجارشون هم انفجار وسیع هست، تعداد زیادی رو میکشن. این مسئول ناتو گفته این موشک ها، شلیک موشک ها نشون میده که نظام سوریه به حدی رسیده از وحشیت و سبائیت که هیچ ارزشی برای جان انسان ها قائل نیست.
و آخرین خبر مهمی که امروز در ارتباط با سوریه اتفاق افتاد، سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به قاهره بود و دیدارش با محمد مرسی. سفر آقای صالحی به کجا کشید؟
آقای صالحی در این سفر که محورش بحران سوریه بود با چندین شخصیت دیدار کرد، از جمله آقای محمد مرسی، همینطور که گفتی محمد کامل امر وزیر امور خارجه مصر، با آقای اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد اتحادیه عرب به سوریه و با آقای نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرده. همه اینا محورش سوریه بوده. ایران داره سعی میکنه میانجیگری بکنه در بحران سوریه و تا حدودی طرحی رو ارائه بده که در اون شاید نظام بشار اسد بتونه نقش ایفا کنه یا حداقل سرنگون نشه به اون صورتی که مخالفان میخوان. محور صحبت‌های آقای صالحی در همه این دیدارها ضرورت حل و فصل بحران سوریه از راه حلی سوری و گفتگو بوده. البته مشخص نیست کامل که طرف‌های دیگه چه چیزی گفتن در این دیدارها، چون که این دیدارها بعد از اون صورت میگیره که اخضر ابراهیمی تاکید کرده هیچ راهی برای حل بحران سوریه نیست مگر کنار رفتن بشار اسد، و گفته بشار اسد هیچ جایی در مرحله انتقال سوریه نداره. و حتی هفته پیش آقای مرسی گفته استقبال میکنه از محاکمه بشار اسد در دادگاه جنایت‌های جنگی، اما خب جمهوری اسلامی داره سعیش رو میکنه.
ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در شهر بیروت در کشور لبنان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقام‌های گمرکی ترکیه یک هواپیمای باری را که در سر راه خود از دبی به تهران در استانبول فرود آمده متوقف کردند. خبرگزاری فرانسه که این خبر را مخابره کرده، دلیل توقف هواپیما را خودداری خدمه آن از ارائه بارنامه و اعلام جزئیات محموله هواپیما به مقام‌های گمرکی ترکیه ذکر کرده است. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش همکارم نادر صدیقی بشنوید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های گمرکی ترکیه می‌نویسد که هواپیمای حامل بار به ایران متعلق به یک شرکت ترک است و در فرودگاه سبیه کوکچن استانبول فرود آمده است. یک مقام ترک نیز گفته است که شرکت هوایی باید بارنامه را در اختیار مسئولان گمرک ترکیه قرار دهد، وگرنه هر آنچه در چارچوب قانون لازم باشد در مورد هواپیمای مذکور و صاحبان آن اجرا خواهد شد. این مقام ترک بدون ارائه جزئیات دیگری اشاره کرد که به احتمال زیاد محموله هواپیما طلاست. در آنکارا مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران گفتند که وزارت امور خارجه ترکیه در مورد این هواپیما هیچ گونه مطلبی را با سفارت در میان نگذاشته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این ماجرا در پی بالا گرفتن میزان معامله طلا توسط دو کشور ایران و ترکیه از طریق دبی روی داده و برای دور زدن تحریم‌ها است که از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است. این خبرگزاری می‌افزاید که وزیر اقتصاد ترکیه ماه پیش گفته بود اگر افزایش بی سابقه داد و ستد و به ویژه فروش طلا به ایران نبود، ترکیه با بحران اقتصادی روبرو می‌شد. به گفته وی، ترکیه 60% طلای صادراتی خود را به ایران و 40% بقیه را به امارات متحده عربی و سایر کشورها می‌فروشد. طی 11 ماه سال گذشته میلادی ترکیه 6.5 میلیارد دلار طلا به ایران و 4.2 میلیارد دلار طلا نیز به امارات فروخته است. خبرگزاری فرانسه این نکته را روشن نکرده که هواپیمایی که از دبی راهی تهران بوده به چه دلیل در استانبول فرود اضطراری داشته است، ولی در پایان گزارش خود به دشواری‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی ایران اشاره داشته و نوشته است که اقتصاد ایران برای مقابله با تحریم‌های غرب که شدیدتر و گسترده‌تر شده دست و پا می‌زند.
در حالی که دولت ترکیه تلاش می‌کند حزب کارگران کردستان ترکیه یعنی پیکاکا را به زمین گذاشتن سلاح ترغیب کند، سه تن از اعضای این حزب در پاریس به ضرب گلوله کشته شدند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
جسد سه زن کرد عضو حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پیکاکا روز پنجشنبه در حالی در ساختمان مرکز اطلاع رسانی کردستان واقع در یکی از محله‌های پرجمعیت پاریس کشف شد که یکی از مقتولان از جمله بنیانگذاران حزب پیکاکا محسوب می‌شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این اجساد حدود ساعت 1:30 بامداد روز پنجشنبه از سوی پلیس در حالی کشف شدند که زارب یا زاربین سر آنها را هدف گلوله قرار داده بودند. مانوئل والس وزیر کشور فرانسه هم پس از بازدید از محل کشف اجساد شیوه قتل این سه زن را اعدام خواند و گفت:
Je suis venu ici dans ce quartier où trois femmes ont été abattues, tuées.
من به محله اومدم که این سه زن در اون کشته شدند. بی تردید این زنان اعدام شدند. این مسئله بسیار جدیه و دلیل حضور من در اینجا هم از همینجا ناشی میشه. این ماجرا واقعا غیر قابل قبوله. تحقیقات زیر نظر دفتر دادستانی در مرحله شروع هست و نیروهای ضد تروریست هم برای روشن شدن جوانه به این اقدام غیر قابل قبول همکاری خواهند کرد.
وزیر کشور فرانسه در ادامه یکی از قربانیان را سکینه جانسیز از بنیانگذاران پیکاکا معرفی کرده است. یک وبسایت متعلق به کرد زبانان هم با انتشار عکس‌های منتسب به افراد کشته شده نام دو زن دیگر را فیدان دوان و لیلا سویلمز اعلام کرده است. به گفته این وبسایت خانم دوان رئیس مرکز اطلاع رسانی کردستان بوده است. هنوز مشخص نیست که این قتل توسط چه فرد یا گروهی و با چه انگیزه‌ای صورت گرفته است. در حالی که یکی از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه مدعی شده است که این سه نفر قربانی اختلافات درون حزبی شده اند، یکی از قانونگذاران کرد هم دولت ترکیه را متهم به دست داشتن در این کشتار کرده است. به دنبال انتشار خبر کشته شدن این سه زن کرد، صدها کرد در مقابل مرکز اطلاعات کردستان در پاریس تجمع کردند. قتل این سه زن در حالی رخ داده است که ترکیه در تلاش است از طریق مذاکره پیکاکا را به خلع سلاح ترغیب کند. در همین راستا رسانه‌های ترکیه اواسط دی ماه از گفتگوی مقام‌های سیاسی این کشور با عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب پیکاکا خبر داده بودند. حزب کارگران کردستان که از سوی ترکیه و همپیمانان غربیش نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، از سال 1984 میلادی یعنی 28 سال قبل برای کسب خودمختاری به مبارزه مسلحانه علیه دولت مرکزی ترکیه دست زده است که تا کنون بیش از 45 هزار تن کشته بر جای گذاشته است. 20% از جمعیت 75 میلیونی ترکیه را کردها تشکیل می‌دهند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. همونطور که در بخش‌های متفاوت خبری رادیو فردا شنیدید، شماره پیامگیر رادیو فردا جایی است که میتونید اونجا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره تحولات مهم ایران و جهان اونجا ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا نیز در ایران و سایر نقاط جهان از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از این نظرات هم اکنون آماده است، میتونیم با هم بشنویم و در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام خواهم کرد تا یادداشت کنید و شما هم به جمع کسانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه.
می‌خواستم به آقای وزیر نفت بگم تا حالا تو کشور عزیزمون ایران تنها چیزی که مجانی بود نفس کشیدن، و اینم به خاطر این هوای کثیف ما اونم پولی شده، چون همه مریضن باید برن دکتر پول بدن.
یه عده‌ای هستن که صداشون هیچ گوش شنوایی نداره. من متولد ایرانم، پسر منم همینطور، ولی من تبع خارجی هستم، اونم یه افغانی داخل ایران. چرا به مشکلات ما توجه نمیشه؟ چرا هیچ سازمانی، هیچ ارگانی، حتی سازمان حقوق بشر یا همون سازمان ملل که پرچم‌دار حقوق بشر، از اینجا هیچ اطلاعی ندارن؟ ما نه پولی به پیش رو داریم نه پشت سر داریم.
آقای امام جمعه که میگه آتش بازی چهارشنبه و سوری خرافاته، پس باید اگه آتش خرافاته باید تمام شمعخونه های امامزاده ها و اینا رو تعطیل کنن، برای اینکه تو شمعخونه ها هم آتش روشن میکنن.
امام جمعه تهران، شما فکر نمی کنید که تاریخ و تمدن و اصالت و سنت های ایرانی را نمی توان محو کرد؟ این قدر اطلاع ندارید؟
امیدوارم که از قلمتون آماده باشه. 20420221122112 شماره پیامگیر ماست. تکرار میکنم 20420221122112. 6 ماه مانده تا برگزاری انتخابات 11 انتخابات ریاست جمهوری، بحث بر سر سپاه پاسداران و رئیس جمهوری که دیگر نمیتواند کاندید شود آغاز شده است. در حالی که علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعلام کرده مهندسی انتخابات از وظایف سپاه پاسداران است، محمود احمدی نژاد پاسخ داده که هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا ابتدا از او پرسیده که چرا سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر به گونه‌ای مشخص عدم رضایت خود را از عملکرد احمدی نژاد اعلام می‌کند.
دو مشکل بنیادی سپاه با آقای احمدی نژاد داره که عمدتاً هم به رفتار دولت برمیگرده. یک بخشش برمیگرده به تیم همکاران آقای احمدی نژاد که بالاخص در دوره دوم یک دستر و یک دستر شده. آقای احمدی نژاد عمدتاً وفاداران به خودش رو در کرسی‌های کابینه قرار داده و افرادی رو که به جناح‌های دیگه یا به سپاه نزدیک‌تر بودن بعضیشون رو کنار گذاشته. و نکته دوم عدم برآورده شدن انتظارات سپاه هست در حوزه‌های اقتصادی. سپاه البته مخابرات رو بخش‌هایش رو در اختیار گرفت، وزارت نفت امروز در اختیار سپاه هست، اما این همه آن چیزی نیست که سپاهیان انتظار داشتن. مثلا در حوزه‌های مالی و بانکی هنوز سپاه اون نفوذی رو که مد نظرش هست نداره. عمدتاً در تقسیم غنایم با آقای احمدی نژاد مشکل دارند.
و آن سوی ماجرا چیه آقای محمدی؟ چرا آقای احمدی نژاد دیگه تمایلی به حفظ حمایت سپاه پاسداران از خودش نداره؟
آقای احمدی نژاد و تیمش به نظر من 3 مشکل با فرماندهان سپاه دارند. یک مشکل برمیگرده به رسمیت شناخته نشدن اختیارات قانونی آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد بر این باور نیست که همه آرایش رو سپاهیان براش جمع کردند و معتقد هست که رئیس جمهور منتخب هست و میخواد که این اختیارات قانونی رو داشته باشه، اما چندان فرماندهان سپاه این اختیارات رو به رسمیت نمیشناسن. نکته دوم زیاده خواهی سپاه هست و بست حوزه نفوذ سپاه هست که آقای احمدی نژاد در مواردی باهاش مشکل داره، مثل اون مواردی که ایشون اشاره کرد به برادران قاچاقچی. و نکته سوم نگرش سپاه هست به رئیس دولت که اونها آقای احمدی نژاد یا هر رئیس دولتی رو تدارکاتچی میبینن، ولی آقای احمدی نژاد چنین تصوری از خودش نداره. امروز در اقتصاد کشور، ما نخست امپراتوری اقتصادی آقای خامنه ای رو داریم و دوم امپراتوری اقتصادی سپاه رو. آقای احمدی نژاد دست‌های خودش رو در بسیاری از موارد در برابر این دو امپراتوری بسته می‌بینه.
و آقای محمدی، مناقشات آشکاری که میان سپاه پاسداران و ریاست جمهوری در روزهای اخیر شکل گرفته به کجا خواهد انجامید؟
آقای احمدی نژاد که عمدتاً مشخص هست که بر دوش سپاه به ریاست جمهوری رسیده، کاملاً از ظرفیت‌های سپاه برای دستکاری در انتخابات، برای مهندسی انتخابات آگاه هست. البته ایشون از تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای خاتمی بحث انتخابات آزاد سخن نمیگه، اما صحبت از مدیریت انتخابات میکنه که در واقع همون مفهوم رو الغا میکنه. انتظار سپاه از آقای احمدی نژاد این هست که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری به خانه‌اش برگرده و به شغل سابقش برگرده، اما تیم آقای احمدی نژاد چنین تصوری از خودشون ندارن. اونها به کاندیداهای متفاوتی رو مد نظر دارن، مثل آقای مشایی، هاشمی شاهرودی، آقای نیکزاد یا آقای صالحی، و به دنبال این هستن که اگر هر کدوم از اینها رد صلاحیت شدن، فرد دیگری رو به عنوان نامزد در انتخابات مطرح کنن.
و به نظر شما آیا آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران تا زمان انتخابات 92 به تفاهم خواهند رسید؟
به نظر من خیلی بعید هست. سپاه کار آقای احمدی نژاد رو تمام شده میدونه. در این نزاع هم برنده سپاه خواهد بود، به دلیل اینکه سپاه هم سازمان لازم رو برای دستکاری در انتخابات داره، هم منابع کافی در اختیار داره و هم نفوذ کافی در حوزه های حلقات سیاسی داره. آقای احمدی نژاد از منابع برخوردار هست، نفوذ هم داره، البته کمتر از سپاه، اما اون سازمان لازم رو که سپاه و بسیج در اختیار دارن آقای احمدی نژاد در کنار دستش نداره. آقای خامنه‌ای هم کاملا به نظر من با فرماندهان سپاه همراهی داره، اونها رو می‌شود در یک سمت، در یک تیم قرار داد. به همین دلیل هم هست که ما باید شرط بندی کنیم روی بازندگی آقای احمدی نژاد.
بله، نظر آقای مجید محمدی رو با هم دیگه شنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا کرمی مجد. و اما سازمان گزارشگران بدون مرز از سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات و بیان با صدور بیانیه‌ای دولت ایران را به خاطر فشار بر روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها مورد انتقاد شدید قرار داد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با رضا معینی از اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز و از او درباره بخشی از بیانیه این سازمان پرسیده که مقامات امنیتی ایران روزنامه‌نگاران را به پرونده‌سازی اخلاقی تهدید و متهم می‌کنند. پاسخ رضا معینی:
این موارد یک یا دو مورد نیست، در این باره تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران مورد تهدید قرار گرفتند. این تهدید همواره در رژیم جمهوری اسلامی یا دیگر رژیم‌های تمامیت‌گرا با استفاده از ابزارهای اخلاقی و تهدیدهای اخلاقی و پرونده‌سازی‌های اخلاقیه. به این عنوان این تهدیدها روزنامه‌نگار رو مجبور می‌کنه که به نوعی به همکاری و یا در بسیاری از مواقع به پایان دادن به فعالیت خودش منجر بشه این کار.
آقای معین، در بیانیه گزارشگران بدون مرز به فشارهایی که به روزنامه‌نگاران در شهرستان‌ها هم اشاره شده، به طور مشخص در ماه‌های اخیر روزنامه‌نگاران در شهرستان‌های ایران چه مشکلاتی داشتند؟
واقعیت اینه که علاوه بر تهران که به دلیل تمرکز بسیاری از رسانه‌ها در این شهر و در پایتخت کشور، اما در شهرستان‌ها و در دیگر استان‌های ایران هم این تضییقات علیه مطبوعات وجود داره و گاهی وقتا هم بسیار شدیدتر. در مواردی که ما در همین اطلاعیه منتشر کردیم به عنوان مثال در بوشهر، آزار و اذیت‌هایی که علیه روزنامه‌نگاران مستقل یا منتقد و یا حتی روزنامه‌نگاران نشریات رسمی انجام میشه، مثل موردی که در مورد آقای قیسی‌زاده به وجود اومده، فرزندشون رو گرفتن، و یا دیگر مواردی که تهدید یا به طور مشخص در قزوین که دستگیری دو روزنامه‌نگار آقای کیمیایی و آقای سکار به دلیل همکاری و عملاً فعالیت‌های روزنامه یا هفته‌نامه حدیث قزوین بوده. در موارد دیگر هم داریم، به عنوان مثال در لرستان ما روزنامه سیمره رو داریم که همچنان تحت فشار قرار داره. در دیگر شهرستان‌ها، در مشهد دو مورد داشتیم که فشارهای زیادی بر مطبوعات بوده. در مازندران یک مورد توقیف خاصه تحت فشار مقامات امنیتی رو داشتیم که به هر صورت این فشارها هم در کنار دیگر آزار و اذیت‌ها واقعی و بعد از اون گزارش داد.
آقای معینی، در بیانیه گزارشگران بدون مرز اشاره شده به سیاست تهدید علیه خانواده روزنامه‌نگارانی که با رسانه‌های خارجی همکاری می‌کنن، و همچنین اشاره داشته به اینکه دولت جمهوری اسلامی برای رسانه‌های جهانی هم دست به اقدامات تلافی‌جویانه زده.
گروگانگیری خانواده فعالان یا حتی زندانیان در ایران امر تازه‌ای نیست، یعنی از همان فردای انقلاب این امر وجود داشته. متاسفانه گروگانگیری یعنی اعمال فشار بر خانواده ها، گاه بازداشت اعضای خانواده برای تحت فشار قرار دادن زندانیان و یا مهاجرین یا فعالین در خارج از کشور. در این مورد خاص با توجه به فعالیت های مطبوعاتی در طی 3 سال گذشته پیرامون مسائل ایران و فشارهایی که بر ایران در اثر تحریم ها، مثلا همین شبکه های تلویزیونی ایرانی که دچار محدودیت هایی شدند، تاریخ و اگر بخوایم نگاه کنیم از سال گذشته درست همزمان با اعمال این محدودیت ها فشارهایی به خانواده ها برای وادار کردن اعضای خانواده شون که در خارج روزنامه نگارانی که با رسانه های جهانی همکاری می کنند وجود داشته، و این اعمال فشارها به نوعی گروگانگیری، گاهی وقتا احضارها، تهدیدها، بازجویی ها از پیرمرد 90 ساله بنابر اطلاعاتی که ما داریم تا 15-16 ساله بوده.
آقای معینی، گزارشگران بدون مرز هدف از این تهدید روزنامه‌نگاران ایران و حتی کسانی که در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن رو چی میبینه؟
سانسور در داخل مرزها باری به هر جهت علی‌رغم وجود تلاش و گسترش اینترنت و دیگر امکانات ارتباطی در ایران، ولی به هر صورت به عنوان یک شکل عملی از سوی حاکمیت پیش میره. اونجا میتونن سانسور کنن، اونجا میتونن بازداشت کنن، اونجا میتونن زندانی کنن، اونجا میتونن توقیف کنن. بخش عمده ای از رسانه‌های بین‌المللی که اخبار ایران رو منتشر میکنن، من به ویژه در رابطه با رسانه‌هایی که به شکل فعال در رابطه با ارسال خبر به داخل ایران فعالیت میکنن، مثل بی بی سی، مثل خود رادیو شما رادیو فردا و صدای آمریکا، این مجموعه بنابر مخاطبینی که در ایران دارن صدی یا نوعی مقابله با همان سانسوره، به سکوت وادار کردن این روزنامه‌نگاران و فعالیت آنها و همان حاکم کردن گفتمان سانسوری که در ایران وجود داره هدف اصلی جمهوری اسلامی.
توضیحات رضا معینی رو در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد درباره آخرین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز با هم شنیدیم. نوبت رسیده به برنامه ملاقات که در هر قسمت از اون میتونید با یکی از زندانیان سیاسی ایران آشنا بشید. این برنامه رو آرش حسن نیا تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از فعالان دانشجویی طیف چپ است که از سال 86 به این سو به تناوب بازداشت شده، دادگاه رفته، حبس کشیده و آزاد شده است. اول بار او را در آذر ماه سال 86 پیش از فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو در برابر خانه پدریش بازداشت کردند. به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. در همان روزها بسیاری از فعالان دانشجویی طیف چپ همچون نادر احسنی طعم بازداشت و بازجویی را چشیدند. آقای احسنی پس از نزدیک به 70 روز به قید وثیقه از زندان موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات این فعال دانشجویی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه بررسی شد و در نهایت نادر احسنی به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال دانشجویی طیف چپ در بهمن ماه سال 88، چند ماه پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال، در حالی که دوران سربازی خود را می‌گذراند، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا حکم 1 سال حبس خود را تحمل کند. نادر احسنی در بهمن ماه سال 89 با پایان دوره محکومیت 1 ساله خود آزاد شد، اما در این مدت پرونده دیگری با اتهاماتی تازه برای او تشکیل شد. اتهامات این فعال دانشجویی در پرونده جدیدش تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی بعد از انتخابات، ارسال اخبار اختشاشات به خارج از کشور و بیگانگان عنوان شده است. حالان که به گفته آقای حسنی او در آن روزها در پادگان بوده و دوران سربازی را می‌گذرانده است. در نهایت ارسال پرونده اتهامات نادر احسنی به شعبه 28 دادگاه انقلاب یک بار دیگر او را در برابر قاضی محمد مقیسه قرار داد تا این بار 2 سال حبس تعزیری برای او رقم بخورد. این حکم در میانه پاییز سال 90 پیش از طی کردن مرحله تجدید نظرخواهی به او ابلاغ شد تا برای اجرای این حکم خود را به زندان اوین معرفی کند.
با ملاقات آرش حسن‌نیا رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Super.
بکنی روخونه زنده اوه خرجی تل بکنی دل مرد دست و پا بخشن تل بکنی روخونه زنده اوه خرجی تل بکنی اختا چی سر بکاره دشی سبزه بینی تو به هرچن ما بسر بادر زنده نیدینی اختا چی سر بکاره دشی سبزه بینی تو به هرچن ما بسر بادر زنده نیدینی تو کی زور باز یوزین دری چر بام الایتی دست نکری تو کی زور باز یوزین دری چر بام الایتی دست نکری اگه سیرو پی از و پام دوره بول ندی ایزلی جانت شکر ملزم خدی اگه سیرو پی از و پام دوره بول ندی ایزلی جانت شکر ملزم خدی دل مرد دست با بخشم تل بکنی روخونه زنگ اوه کارجی تل بکنی دل مرد دست با بخشم تل بکنی روخونه زنگ اوه کارجی تل بکنی دل بکنی روخونه زنگ اوه کارجی تل بکنی دل مرد دست پا بخشن تل بکنی روخونه زنگ اوه کارجی تل بکنی
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
هر بدنی میل پیار بی وفا من میل پیار
هفت آسمانا کبرو میدیه کلتا چپا رو هفت آسمانا کبرو میدیه کلتا مایه مجرم عزیزم تو هم راز و هم سریبان مایه مجرم عزیزم تو هم راز و هم سریبان نونس کن سنگی سریبا با چین و صدا گریبا نونس کن سنگی سریبا با چین و صدا گریبا
بر روی خط فردا.
همیشه همه این پیام‌ها دارن در مورد آقای احمدی نژاد به ضرر ایشون دارن صحبت میکنن، ولی یه مقدارم بهتره که میکندیش باشیم ببینیم واقعا آقای احمدی نژاد تو این 8 سالش داره تموم میشه چه کارایی کرده. واقعا آدم بدی بوده، اصلا فکر نمی‌کنین که شاید می‌خواسته یه تغییراتی در نظام ایجاد بکنه؟ چرا از این زاویه نگاه نمی‌کنین؟
یه سوالی دارم از آقای خامنه‌ای، میخوام بپرسم، هی میگه دشمنان، این دشمنان مردم ایران هم دشمنه یا آقای کروبی و موسوی هم دشمنه؟ بگه دشمن ما کیه برای سیاست ها؟
ما دارو میخوایم، ما غذا میخوایم، ما خدمات اجتماعی میخوایم، ما بمب اتم نمیخوایم، ما نمیخوایم غنی سازی 20 تا تو ایران انجام بگیره. ما به چیزهای دیگه بیشتر وابستگی داریم تا بمب اتم.
صدای شما صدای فرداست.
Let our love take a narrow, let our love take a narrow, let our love take a narrow.
بکمی دن آواق چکی هنرد امین او تو بکمی چن خوش بزنی وارد امین او تو بکمی یعن امین او تو بکمی
بذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 و 20420221124113 و 41-14.
Thank you.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.